أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را بحضور قلب توجه بدرگاه خداوند متعال عرض بداریم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة. وليا وحافظا وقائده وناصره ودليله وعينه حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله. وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. یکی از مواردی که فقط قضای روزه لازم است و کفاره لازم نیست، جایی است که شخص به خاطر ندانستن مسئله کاری رو انجام داده که روزش باطل می شده ولی خودش خبر نداشته، مسئله بلد نبوده که مثلا فلان کار روزه رو باطل میکنه، فکر میکرده مثلا اگر یه خورده غذایی لای دندونش مونده و در صورتی که مسواک نزنه میدونه پایین میره، فکر میکرده این مقدار دیگه سختگیری لازم نیست و مسواک نزده و در طول روز هم این خورده غذا پایین رفته و الان متوجه مسئله شده. این شخص مسئله بلد نبوده، باید غذا بکنه این روزه رو، نمیدونسته باطل میشه، بازم روزش باطل شده در واقع، اما الان فقط کافیه قضاشو بگیره و دیگه کفاره لازم نداره. در اینجا بعضی از فقها فرمودند اگر چیزهایی که حرام است در غیر حال روزه و در این حال از مبتلات روزه هم هست، مثل دروغ بستن به خدا و پیغمبر، یا مثل استمنا یعنی کسی کاری بکنه با خودش که از اون منی خارج بشه در حال بیداری، یا مثلا خوردن چیزهایی که حرامه، مثلا خوردن خون یا خوردن غذای نجس یا خوردن غذای حرام یا خوردن مثلا خاک، چیزایی که حرامه. بعضی فقها فرمودن که اگر شخص مبتل روزه بودن این چیزا رو نمیدونسته ولی حرام بودنش رو میدونسته، میدونسته حرامه ولی اینکه مبتل روزه است رو نمیدونسته، در اینجا بعضی فقها فرمودن که غیر از این که قضاشو میگیره باید کفاره هم بده، ولی این از این یه استثناست. در مواردی که فقط روزه قضا میشه، روزه ببخشید روزه باطل میشه، شخص مسئله بلد نبوده، به خاطر مسئله بلد نبودن اون کار رو انجام داده، حالا فهمیده که باطله، باطل شده روزش، مبتل روزه بوده اون کار، در اینجا کافیه که قضای اون روزه رو به جا بیاره ولی دیگه کفاره بر عهده او نیست. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون هم توفیق آشنایی و هم توفیق عمل و التزام تا پایان عمر به احسن وجه مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام علیه السلام یعنی حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. ویل لکل همزه لمزه، وای به حال هر آدم عیبجویی که به دنبال این هم هست که دیگران را یه جوری سرزنش کنه. چند جور همزه و لمزه رو معنا کردن و جالب اینه که اونایی که معتقدن که قرآن خیلی روشنه و مفهومش خیلی ساده است، کافیه به ترجمه همین همزه و لمزه مراجعه کنن، تو تفاسیر مختلف مختلف گفتن، و جالب اینه که بعضی از صاحبان تفسیری که خودشون گفتن قرآن فهمش ساده است، تو اینجا تصریح کردن این آیه رو چندین جور میشه معنی کرد. آیه چندین جور میشه معنی کرد، کدومشو خدا اراده کرده؟ خب یکی از معانی همزه گفتن اون کسیه که در غیاب عیب جویی میکنه، این عیب رو بیان میکنه، این یعنی غیبت، که ما البته به تلفظ ناصحیحش میگیم غیبت، صحیحش غیبته. غیبت یعنی عیب دیگری را پشت سرش گفتن، در غیابش بیان کردن، که این کار اگر در حق مؤمن، در حق شیعه انجام بشه از معاصی کبیر است. من یکی دو تا تذکر در این باب عرض بکنم و بعد آیه بعدی رو وارد ترجمهش بشیم. غیبت قرآن که تعبیر میکنه خوردن گوشت برادر مؤمنه، این مقدار خلاصه عمل، عمل بد و زشتیه. اگر تو خواب کسی ببینه که داره گوشت مرده میخوره، تعبیرش تو همین از این آیه هست که داره غیبت میکنه. یه وقتی من شاید متذکر این آیه نبودم، رفتم پیشم هر استادم عرض کردم، خواب دیدم که سر سرای امین حضور یه از این کباب جیگرکی ها وای میستن، اون وقتا بودن که کنار خیابون جیگر درست میکردن مردم میدادن، دیدم که این جیگریه اون زیر یه مرده یهی از رون او میکنه و سیخ میکنه میده، جمعیتی هم نسبتا هست که دارن چیز میکنن. من گفتم یعنی چی من این خواب رو دیدم؟ از قاس احلام مثلا، خوابای چرت و پرته؟ گفت نه، همین آیه است، یعنی مردم رواج داره در بینشون غیبت، غیبت رواج داره، هی خلاصه از گوشت مرده دیگرانه دارن استفاده میکنه. روایات هم در بحث غیبت خیلی روایات تندیه. مرحوم شهید ثانی رضوان الله علیه یه رساله‌ای داره، کشف الریبه عن احکام الغیبه، که ترجمه به فارسی هم شده، من اسم ترجمه شده نمیدونم ولی میدونم به فارسی ترجمه شده. ولی خب میفرماین به نام بیماری های روانی ترجمه شده. در این کتاب کشف الغیبه که مرحوم شهید ثانی نوشته، از فقهای تراز اول شیعه است، یعنی اگه ما بخوایم 10 تا فقیه توی شیعه بشموریم در طول دوران غیبت، این بزرگوار نام جزو اون 10 تای اولیه، فوق العاده است از جهت احاطه علمی و دقت نظر در کنار تقواهایی که داشته. ایشون در اون رساله روایتی رو آورده که اون روایت مضمونش اینه که غیبت کننده اگر خدا او رو نیامرزد، جز اولین گروه هاییست که خدا او رو وارد جهنمش میکنه، و اگر او رو بیامرزد جز آخرین گروه هاییست که وارد بهشتش میکنه. خوب دقت کردیم؟ یعنی حتی اگه خدا بیامرزد غیبت کننده را، ولی یه اثر معطل شدن تو قیامت رو داره، چون خود معطل شدن تو قیامت خودش یه گرفتاریه. توجه کردیم؟ خودش یه گرفتاریه. اگر نیامرزد خدا غیبت کننده را، جز اولین گروه هاییست که او رو وارد دوزخ میکنن، و اگر او رو خدا بیامرزد جز آخرین افرادیست که او رو وارد بهشت میکنن. خب این یه تذکری که ما یه وقت سبک نگیریم این معصی، این گناه رو. گاهیم قصد ما عیب جویی چه بسا نیست، گاهی فقط قصدمون این است که حرف بزنیم. خود این که آدم حرف بزنه خودش یه شهوتیه، یکی از شهوات شهوت کلامه. این که آدم حرف نزنه یکی از ریاضت هاست، یکی از چیزاییه که آدم هر کسی هنرشو نداره. همجا حرف میزنن و چون داریم حرف میزنیم بالاخره کم میاریم دیگه. یکی از چیزا اینه که از دیگران سخن رو بیان میکنیم. امیرالمومنین علیه السلام فرمود من کثر کلامه کثر خطاؤه، کسی که زیاد حرف میزنه به صورت طبیعی خطاش هم زیاد میشه. ممکنه گاهی شهوت کلام نباشه، بلکه گهگان نیت دلسوزی هم باشه. فرض کنید شما یه عیبی از من فائق خبر داری که این عیب مخفیه، شما فقط خبر شدی. مثلا اومدی تو دفتر ما اونجا، من به شما فرض کنید که یه حرفی زدم که این حرف خلاف شرع بود، ولی من اینه که پشت بلنگو تو مسجد نگفتم که علنی باشه هر کی باشه بخواد بشنوه. اونجا فقط شما بودی و من. اگر این حرف خلاف شرع رو بری برای دیگری بیان بکنی، ممکن از سر دلسوزی هم باشه. مثلا بگی که به یک کسی بگی مواظب باش، مثل بعضی ها نباشی که ظاهرت با باطنت فرق میکنی. فلانی مثلا مردم پشت سرش نماز میخونن اما اینجوری هم مثلا به من گفت. من رو خودم مثال میزنم که شما جای دیگری خواستی تطبیق بکنید راحت تر تطبیق کنید. شما این رو به عنوان نصیحت اون فرد میگید، اما این بیان که به نیت نصیحت نباید چنین مثالی در کلام شما بیاد. لذا باید توجه کرد که آیا ما وقتی میخوایم از دیگری سخن بگیم عیبشو میگیم یا نه، و دیگه نیت ما در این زمینه بحث رو تغییر نمیده از گناه بودن. بله اگه من قصد آب رو ریختن مؤمن رو بکنم، قصد هتک او رو، قصد اهانت او رو بکنم، اینجا اون وقت جرم من مضاعف میشه. من اهان علی ولیان فقط بارزنی بالمحاربه. خیلی روایات داریم به این مضمون، حتی به این تعبیر یا قریب به این تعبیر. اگر کسی قصد اهانت کردن، قصد بی احترامی کردن به یک کسی که بالاخره یه درجه از ولایت رو، ولایت خدا رو داره، اگر کسی این چنین بشه، در این روایتی که جنگ با خدا برخواسته، جنگ با خدا. منتها گاهی خدا بالاخره این چوبی که میزنه صدا داره، گاهی صدا نداره، گاهی هم صداش بعدن در میاد، الان در نمیاد. بله گهگاه هم اثرش این میشه که یه چیزهایی رو از شخص میگیرن، و جالب اینه که در بعضی از موارد اجازه این رو هم نمیدن که شخص حتی تأسف هم بخوره، ازش یه چیزهای خوبی رو میگیرن و او احساس بدی هم بهش دست میده، میفهم ازش گرفتم ولی احساس بدی هم نداره. اینا گاهی چوب خداست. خب از این بحث عیب دیگران عبور کنیم. الذي جمع مالا وعدده يحسب ان ماله اخلده. وای به حال اونایی که میان و به دنبال مال اندوزی هستن. الذي جمع مالا وعدده، اون کسی که مالش رو گردآوری میکنه و عددهو، عددهو رو دو تا معنا کردن، یکی به معنی این که میشه مرد، یعنی حساب او رو داره، حساب میکنه، یه معنی عددم اینه که جعله عدتن له، یعنی او رو به عنوان پشتوانش قرار داده، مال رو جمع میکنه، ولی نیتش چیه؟ نیتش اینه که برای روز مبادا، برای اون وقتی که نیاز داره، این بشه پشتوانش. یحسب ان ماله اخلده، این آدم فکر میکنه که مال او سبب خلود او، سبب دوام زندگی او میشه. کلا، اینجوری نیست. متعدد تو قرآن که یه فکر باطل و فکر غلطی رو خدا بیان میکنه، بعد با یه کلا یه ضربه خدا روش میزنه، یه غلطه این فکر، هرگز اینجوری نیست، و بعد یه مطلب دیگری رو خدا شروع میکنه گفتن. گاهی مطلب بعدی آنچنان ارتباطی هم مطلب قبلی میتونه نداشته باشه و نداره گاهی، کما اینکه در سوره مبارکه فجر خدا میفرماید که انسان اینجوریه، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. كَلَّا، خدا میگه انسان اینجوریه، اگه وضع مادیش خوب بشه و به خاطر وضع مادی خوبیه احترامی هم در سطح جامعه پیدا بکنه، اگر اینجوری بشه، این انسان تو یه همچین حالتی فکر میکنه چون پیش خدا ارزش داشته اینجوری شده، این جایزه خداست و این نشان خداست. و اگر یه روزی اوضاع مادیش به هم بریزه، وقتی اوضاع مادیش به هم بریزه میگه ربی اهانن، میگه من میشه ما پیش خدا ارزشی نداریم، چه در مورد خودش یا برای دیگران، میلان که قرب و بعد به خدا رو خوب بودن وضع مالی میدونه. خدا میگه کلا، هرگز اینجوری نیست، این محاسبه غلط. روز کلا، و اما اذا مبتلاه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهانن. کلا بل لا تکرمون الیتیم، خدا یه دفعه وارد یه چیز دیگه میشه که اصلا شما اکرام یتیم نمی کنید و تشویق نمی کنید بر اطعام مسکین، و حرفای دیگه میزنه. با یه کلمه کلا همه این فکر رو باطل میکنه. بعضی ها مال رو جمع میکنن برای روز مبادا و فکرم میکنن که اگه مال داشته باشن بالاخره همه جور میتونن درمان کنن و بگریزن از چنگال مرگ و میتونن بمونن. خدا میگه کلا، هرگز اینجوری نیست، هرگز اینطور نیست. مال اگه میخواست سبب دوام کسی بشه، پادشاهان دنیا، ثروتمندان دنیا اینا میماندند، ولی مال برای هیچ کدوم از اونا فایده خاصی نکرده. اون زمانی که باید تموم شد رفتن به کارش. حتی تدبیرهای چنین چنان، امام هادی علیه السلام در برابر متوکل که قرار گرفتن، وقتی متوکل حضرت رو به اون مجلس شراب به اجبار وارد کرد و از حضرت خواست که واسه ایشون متوکل شعر بخونه که خورده اون بزم برای او زیباتر بشه و بتونه بهتر خلاصه سرمستی بکنه، حضرت اول امتناع کردن، بعد که او خیلی اصرار کرد حضرت اشعار خوندن که اونقدر کوبنده بود، نه تنها عیش او رو بهتر نکرد، بلکه اصلا مستی رو از سر او پراند و به صورتی تأثیر کرد در او که حتی اشک متوکلی که اکفر خلفای بنی عباس بود از چشمان او جاری شد و یه تنبه چند ثانیه‌ای چند دقیقه‌ای به او به شکل موقت دست داد. حضرت تو اون اشعاری که خوندند این بود مضمون اون اشعار، رو عرض میکنم که پادشاهان رفتن بر سر قله ها بنای رفیعی رو برقرار کردند و ساختمانی ساختند، دور این تپه رو هم مردان قوی پنجه و پاسبانان و پاسداران خیلی قدرتمندی گذاشتن تا از چنگال مرگ بگریزند. اما و انزلوا من بعد عزن من معاقلهم و اسکنوا حفرن یا بئس ما نزلوا، ولی از همون بالا یه دفعه با کله افتادن توی یک گودانی که اسمش گور و قبر بود. چه بد فرودی آمدن، یا به سمان نزل ناداهم و سار خون بعن دفنه همی، بعد از دفنی کسی فریاد زد کجاست اون افسرانی که بر سر افسرها و تاجهایی که بر سر این افراد بود، کجا بود اون دستبندها، اون زر و زیورها، کجاست اون صورتهایی که مثل که آفتاب نخوره پشت پرده ها خودشون رو پنهان میکردن، خودشون رو به انواع چیزها آرایش میکردن. هیچکی نبود جواب بده. این خود قبر بود که به روشنی پاسخ داد. فافصح القبر عنهم حين ساله تلك الوجوه عليها الدود تنتقلوا. قبر خیلی واضح جواب داد، گفت که اگه سراغ اون صورت ها رو میگیری الان روز اون صورت ها کرما در حال حرکت کردن. تلک الوجوه ها علیها الدود تنتقلو، مال سبب خلود هیچ کس نشده، هیچ کس. تمام دنیا این گونه است. ولی ما انسان ها جزء چیزهایی که تو ذهنمون میاد یکیش همینه که این سبب این میشه که ما بمونیم. خدا میگه اینطوری نیست، کلا هرگز اینطور نیست. لینبثن فی الحطمه و ما ادراک ما الحطمه نار الله الموقده. اینا حتماً این فرد حتماً نبذ میشود در حطمه. نبز یعنی پرت کردن، ولی ما یه رمی داریم مثل تیراندازی، یه نبز داریم با دالزال که لینبثن از این میاد. نبز به معنی پرتاب کردن چیزی از سر بی‌اعتنایی، اگه چیزی رو مثل که بخواهم بندازیش دور یا باش بی‌اعتنایی کنین، اینجوری مثل آشغالی که پرت میکنن یه طرف، اینجوری اینا پرت میشن تو حطمه. یعنی این که حالا چجوری این با کله میره تو جهنم، با پا میفته، با پهلو میفته، با رو میفته، به پشت میفته، اصلا دیگه مهم شما چیزی که مهم نزید تو سر لاشخال چجوری مینزید، همینجور مینزید دیگه. خب کلا لینبثن، نه اینا رو از سر بی‌اعتنایی، این فرد از سر بی‌اعتنایی پرتابش میکنه در کجا؟ در حطمه. حطم، حطمه اسم جهنمه، از ماده حطم میاد، ها و تا. حتم به معنی شکستن، حطام به معنی این خورده ها و این ریزه های شیمونه تو حطام دنیا که میگن، یعنی چیزایی که خورده ریزایی که چیزای شکسته ریز رو میگن حطام. خب حطام این به معنی شکستنه. یه معنی دیگه یه حتمم اینه که یه چیزی رو بردارن خوب له کنن و عرض به حضورتون که هی اون خورده ها و له شده را هی رو هم دیگه بکشن. حتم به این معنی هم به کار رفته. جهنم نام حطمه نامیده شده. تو بعضی روایات آمده که حطمه نام یه طبقه از جهنمه، طبقه خاص، کمان که تو اون روایت سقر مثلا نام یه طبقه دیگه جهنمه، حاویه نام یه طبقه دیگه است و جهنم یه نام طبقه اولش هم همون هفت طبقه آتش هست. گاهی هم به کل آنچه که در عالم آخرت به عنوان دوزخ نام خدا آماده کرده برای دشمنان خودش، برای گناهکاران، گاهی به کلش گفتن جهنم یا حطمه. من اینجا نمیدونم کدومش مراده، ولی بر صورت خدا میفرماید حتماً حتماً لا ينبذن، هم با لام تأکید شده هم با نون تأکید ثقیله. بیشتر از این دیگه فعل قابل تأکید شدن نداره تو عرب. کلا لا ينبذن فی الحطمه، این آدم در حطمه پرتاب میشه از سر بی‌اعتنایی. هیچ ولش می‌کنم میره اونجا میندازنش اونجا در آتشی که خرد میکنه شخص رو و آتشی که همینجور تکاش رو همه هی حرکت میکنه، هی مثل چیزی که به جوش میاد شما میبینی هی قسمتش میره روی قسمت دیگه، یه قسمت دیگه دوانتا میاد اینجا، آتش جهنم هم همینجوری هی جوش میخوره. به همین جدش حطمه گفته میشه، نار الله الموقده، اونجا آتش خداست. همه آتش ها آتش خداست، چون همه آتش ها بالاخره مخلوق خداست. چرا بهش اونجا نار الله میگن؟ خدا گاهی در بین مخلوقاتش، با اینکه همه مخلوق خدان، به یه بیان همه چیز ملک خداست، بله؟ ولی گاهی خدا یه چیزایی و اختصاصی برای خودش بر میداره، اینو بهش میگن اضافه تشریفیه. روی یه جهتی به این یه نکته اضافه ای رو وارد میکنن. همه جاهای زمین و همه خانه ها، همه اتاقا بالاخره ملک خداست، همه بیت اللهه. اما خدا یه چهار دیواری رو به صورت خاص قرار داده، میگه اون بیت الله من، اون بیت الله، یعنی اون حسابش با بقیه خانه ها تفاوت میکنه. همه ناقه های دنیا همه مخلوق خداست، اما ناقه حضرت صالح شد ناقت الله، درسته؟ کمان که حضرت صالح فرمود هذه ناقت الله فذروها، این ناقه خداست. نه اینکه خدا رو سوار میشه یا خدا از این استفاده میکنه یا سندش به نام خدا خورده، نه، همه این ناقه ها مال خدا هست، اما این یه حساب جدایی داره. همینطور بیت الله، همینطور روح الله، همینطور نار الله، همه آتش ها، از یه آتش یه جرقه مختصر شما در نظر بگیری تا شعله کبریت و شمع تا آتش های بسیار بزرگ. الان خورشید داره به چه حرارتی آتشی در دلش و در مرکزش و در اطرافش هست، اصلا یه کره آتش دیگه خورشید، و کراتی از این قبیل هستن که خورشید در برابر اونها از جهت حرارت خیلی قابل ذکر نیست، اینجور که میگن توی نجوم. همه اینا آتشایی است که خدا آفریده روی حکمتی، اما اون حطمه نار الله یه حساب دیگه ای داره. نار الله المقدر اون آتشی است که مال خداست و خدا او رو شعله ور کرده. نار الله المقدر التي تطلع على الافئده، اون آتش اطلاع پیدا میکنه بر افئده. افئده یعنی جمع فؤاد، یعنی دلها، قلبها. اطلاع پیدا میکنه، این مشرف میشه برش، مسلط میشه برش، میره بر قلبها مسلط میشه. غیر از این که ظاهر رو میسوزاند که انه قلب رو هم میسوزونه بر او مطلع. التي تطلع على الافئده انها عليهم مؤصده في عمد ممدده. ان شاء الله بحث مؤصده و اینها رو ان شاء الله اگر عمری و توفیق بود فردا عرض میکنم، دیگه این سوره رو به پایان میبرم. خب امروز روز دوشنبه است. نام مقدس حضرت امام حسن ابن علی المجتبی صلوات الله و سلام علیه رو مناسب است ببریم و متذکر این روایت شریف از وجود مقدس نبی گرامی خدا بشویم که چشمی که بر حسنم گریه کند قیامت گریان وارد محشر نمیشه. امام مجتبی علیه السلام تو بعضی جهات، نمیگم تو هر جهاتی، تو بعضی از جهات یه مظلومیت هایی داشت، قربت هایی داشت که حتی برادری سید الشهدا علیه السلام هم نداشت. امام حسین همسران بسیار وفاداری داشت، حتی رباب بعد از آن که قافله وارد کربلا شد در اربعین خیمه ای زدند خانم ها زیر خیمه باشند عزاداری کنند، اما رباب می رفت و زیر آسمان می نشست در برابر آفتاب. هرچه می گفتند خانم بیا زیر چادر اونجا گریه کن، می فرمود من چگونه بیام زیر چادر سایه، در حالی که خودم با چشمان خودم دیدم بدن حجت خدا رو که در برابر آفتاب قرار گرفته بود. امام حسین چنین همسر وفاداری داشت، اما امام مجتبی علیه السلام معاویه پیغام داد به اون زن ملعونه، او رو وعده داد با 200,000 درهم و این که او رو عروس خودش بکنه. زهری رو که از ملک روم درخواست کرده بود که در بعضی جاها داره ملک روم سفارش کرده بود اگر مقدار کمی از این زهر رو تو دریا بریزی ماهیان دریا همه از بین میرن، مواظب باشه این رو به در غیر مورد ضروری استفاده نکنی، اون زهر رو درون کوزه آب بریزه. به امام مجتبی به هنگام افطار بده. حال آقا چنان منقلب بود که داره موعظه میکنه جناده رو، ناگهان تش طلب کرد. شاید اطرافیان منتظر بودن که الان حضرت زهر رو بر میگردنه، اما ببینن پاره های جگر اون بزرگوار داره بوده. صلی الله علیکم یا آل بیت رسول الله. پروردگارا در امر ظهور امام زمان ما تعجیل بفرما، دعاهایی که می فرمایند به هدف اجابت برسان. صلوات الله.